بیان و بر امواج سوار بشن و بتونن حالا اون موضوعات و منافعی که مد نظر دارن رو از این طریق خدمت شما عرض کنم که به هر حال به دست بیارن. و همینطوری که عرض کردم بحث خدمت شما عرض کنم درگیری که حالا حتی مثلا بین گروه هایی که مثلا سلطنت طلب هستن و تضادهایی که اینها با هم دارن، انشقاقی که اینها عملا در خدمت شما عرض کنم بخش های مختلف با هم دارن، عملا این باعث شده که خب اینها حتی میگم در یک گروهی مثل اپوزیسیون سلطنت طلب هم اینا هیچ وقت نتونستن به یک وحدتی برسن و یه ائتلافی داشته باشن. و همینطور منافقین هم شما میبینید که حالا بالاخره رسانه‌ای که اینها در اختیار دارن عملا اینها در حد همون گروهای هستن که در داخل مجموعه خودشون هستن و عضو سازمان خودشون هستن، یعنی اینها حتی در خارج از کشور هم شما میبینید نتونستن به هر حال جایگاهی برای خودشون به دست بیارن و به هر حال مردم هم از اینها روی برگردوندن. و خب تلاش هایی که رسانه های مختلف حالا معاند دارن، خب شما میبینید در طول همین 3-4 ماه گذشته تلاش زیادی کردن که اینجور برای مردم نمایش بدن که خب به هر حال کار نظام تمام هستش و عملا امکان این که حالا به هر حال بشه گفتگویی با این نظام داشت دیگه وجود نداره و کار یکسره هستش. شما میبینید حتی خیلی از این سلبریتی ها که اومدن و موضع گرفتن تحت تاثیر این رسانه های بیگانه بودن، یعنی اینها خب میخواستن که از به قول معروف قافیه عقب نمونن و خدمت شما عرض کنم از قافله عقب نمونن و به هر حال بیان و عرض اندامی کرده باشن، اومدن و خیلی هاشون موزه های خیلی خنددار و بچگانه گرفتن و عملا خیلی هاشون هم بعدن حتی پشیمان شدن از صحبت هایی که داشتن و به هر حال جست های روشنفکری که گرفته بودن و خواسته بودن که به هر حال از این آب گلارود برای خودشون ماهی بگیرن. و رو همین حساب شما وقتی که ریز نگاه میکنید به این موضوع میبینید که همه اینها حالا به خصوص در حوزه سلبریتی ها من بخوام عرض کنم خدمتتون که حالا بالاخره افراد شناخته شده در جامعه هستن، اینها از یک به هر حال ضعف سواد رسانه‌ای به هر حال رنج میبرن. یعنی شما وقتی که خب رسانه های مختلف رو گوش میکنه، خب قاعدتا اگر سواد رسانه‌ای مناسبی نداشته باشی تحت تاثیر این رسانه ها قرار میگیری و عملا میای و خب در مقام یک اپوزیسیون میخوای که به هر حال صحبت کنی. رو همین حساب خدمت شما عرض کنم که موضوعی که باید به اون توجه داشته باشیم این حالا گروه های مخالف و اپوزیسیون عملا در طول 4 دهه گذشته هیچ کار موفقیتی که ما بگیم به هر حال اینها تونستن بالاخره یک جایگاهی رو حتی در بین مردمی که مخالف حتی مثلا افرادی که مخالف هم هستن نتونستن به هر حال جایگاهی رو برای خودشون به دست بیارن. مردمی که حالا به هر حال ما قشر خاکستری هم بخوایم در نظر بگیریم خیلی تمایلی به اینها ندارن چون به هر حال هیچ اعتمادی به این گروه های اپوزیسیون ندارن و به هر حال یک شما جستجوی کوچیک هم در فضای مجازی بکنید میبینید که هر کدوم از اینها به دنبال منافع شخصی خودشون هستن، هر جا که منافعشون با خطر روبرو بشه میان بر علیه همدیگر افشاگری میکنن، میان و خدمت شما عرض کنم که مواضع مخالف با اون چیزی که حالا مد نظرشون هستش میگیرن. و خب این موضوع به هر حال برای ما باید خیلی مورد توجه قرار بگیره که بالاخره این جنگ ترکیبی که عرض کردم خدمتون ایجاد شد و خدمت شما عرض کنم در طول این 4 دهه ما خب جنگ نرم های مختلفی و داشتیم و خب زمانی که بعد از جنگ تحمیلی دیدن که نمیتونن موفق بشن در جنگ سخت عملا اومدن و خب به شکل گسترده جنگ نرم رو بر علیه ما آغاز کردن. و خب دیگه نمونه آخرش همین اختشاشات اخیر بود که خب جنگ ترکیبی بودش که با حمایت قدرت های غربی شکل گرفت ولی خب به خواست خدا و با کمک خدا الحمدلله تا الان نتونستن که موفقیتی رو کسب کنن. ولی خب باید ما نگاهمون به این موضوع خیلی دقیق باشه که بالاخره اگر این مشکلاتی که حالا به هر حال وجود داره و اینها رو باید خیلی حالا مسئولین هم با دقت بهش توجه کنن و خیلی راحت از هر چیزی نگذرن، یعنی واقعا اگر به هر حال مشکلی هست معضلی هست باید در صدد رفع اون باشن و انشاءالله که خدا کمک کنه و این به هر حال خطرات از سر کشور ما برطرف بشه.
متشکرم. آقای دکتر کیان، آقای مومنی ها به این موضوع اشاره کردن که گروه های اپوزیسیون، حالا جریان پهلوی، منافقین و گروه هایی که به حال فعالیت میکنن در بین حتی مخالفین داخلی هم جایگاه ندارن. چرا این گونه است؟
ببینید عدم داشتن جایگاه اینها در بین مردم، خب یک علت واضحش اینه که همطور که در بخش قبلی عرض کردم، اینها یک گفتمانی ارائه نمیدن، یعنی یک مانیفستی ندارن، یک اصولی رو ارائه نمیدن که بر مبنای اون اصول معلوم باشه که چه کار میخوان بکنن. بالاخره اگر قراره یک نفر سیاست مدار باشه یا یک گروه سیاسی باشه، باید یک هم مرامنامه‌ای داشته باشه و هم یک مانیفستی بتونه ارائه بده. اینا هیچ کدوم مانیفستی ارائه ندادن، تا اونجایی که بنده مطالعه کردم هیچ مانیفستی ارائه ندادن. و وقتی که برنامه نداشته باشه کسی، فردی یا گروهی برنامه نداشته باشه، قاعدتاً نمیتونه یک وفاقی رو ایجاد بکنه، یک طرفدارانی پیدا بکنه و یک طرفدارانی که بتونن اونها یک تغییراتی ایجاد کنن، یعنی یک توده عظیمی رو بتونه رهبری بکنه، و الا تعداد محدود که همیشه هستن، مثل همین سلبریتی هایی که فرمودن. خب یکی از مشکلات سلبریتی ها اینه که سیاست مدار نیستن، یعنی علوم سیاسی بلد نیستن. اگر قراره کسی یک رهبری سیاسی رو به عهده بگیره، قاعدش اینه که یک دانش سیاسی داشته باشه، یک عقبه سیاسی داشته باشه، یک تجربه سیاسی داشته باشه، و هیچ کدوم اینها ندارن. حتی رضا پهلوی هم به عنوان اینکه حالا در خاندان پهلوی بوده و پدر و پدر بزرگش بالاخره پادشاه بودن در این مملکت، ولی اون مشق پادشاهی نکرده، اون مشق سیاسی نکرده، و وقتی مشق سیاسی نکرده، صلاحیت این رو نداره که رهبری سیاسی رو بتونه به عهده بگیره. بعضا خودشون هم واقف هستن و یک اینسایتی دارن نسبت به این موضوعی که عرض میکنم. این یکی از مشکلات اساسی این هاست، چون ببینید وقتی که یک جریان سیاسی میخواد راه بیفته و طرفدارانی پیدا بکنه، یک مقبولیتی پیدا بکنه، قاعدش اینه که باید یک مجموعه مقبولی رو ارائه بکنه تا بر اساس اون یا مجموعه مقبول داشته باشه یا یک سابقه روشنی داشته باشه. و متاسفانه هیچ کدوم اینا نه مجموعه روشنی ارائه میکنن نه سابقه روشنی دارن. اونایشون که قدیمی هستن، مثل همین سازمان مجاهدین، منافقین، اینها همطور که استاد بزرگوار فرمودن، خب اینا سابقه شون سابقه بسیار جنایتباریه، و با یک همچین سابقه‌ای که از کشتار و ترور گرفته، ترور کور آدمای معمولی جامعه، تا پناه بردن به دشمن اصلی مملکت که صدام حسین باشه، خب در واقع کارنامه اینا سیاه شده، و گروهی کسی که کارنامه سیاه باشه قاعدتا نمیتونه توقع داشته باشه که از یک مقبولیتی برخوردار باشه. تلاش میکنن ولی متاسفانه انگار متوجه نیستن که خب این تلاش شما حاوی یک تناقضی است. این تناقضا رو تا حل نکنید نمیتونید مقبول واقع بشید. یه نمونه شو مثلا از این نمونه خیلی کوچیکش اینه، تو همین داستان‌های جدید که اسمش رو خیزش مهسا گذاشتن یا مسئله حجاب، سازمان مجاهدین خانم رجوی یا مریم قجر ازادانلو در واقع اسم اصلیش، ایشون هم بیانیه داد و حمایت کرد و گفت ما موافقیم. خب جالبه وقتی شما دارید از حجاب اجباری انتقاد میکنید و دنبال این هستید که حجاب اجباری برداشته بشه، خودتون که اصلا جزء برنامه اصلیتون اینه که یک حجاب به صورت یونیفرم شما حجابه در زنهایی که عضو سازمان هستن. خب این تناقضات برای بیننده، برای ناظر سالس کاملا گویاست که اینها حرفشون، ادعاشون و دلسوزیشون وجهه منطقی نداره قاعدتا.
درسته. آقای مومنی ها، معمولا تجزیه طلبی از موضوعاتی هستش که به حال اپوزیسیون دنبال میکنن، اما هیچ وقت نتونستن به نتیجه برسن. چرا این گونه است؟ چرا هدفشون، چرا به اون هدفی که میخواستن نرسیدن؟ چه اتفاقاتی افتاده که اونها در این هدفشون ناموفق باشن؟
البته خب همه گروه های اپوزیسیون خواهان تجزیه طلبی نیستن، یعنی خب خیلی هاشون هم حتی خط قرمزشون میگن که ما به هر حال میخواییم که کشور حفظ بشه، ولی خب به هر حال بخشی از این اپوزیسیون به دنبال تجزیه کشور هستن دیگه. حالا اون طیفی که وابسته به همین شبکه ایران اینترنشنال هستن، اینها عملا به دنبال تجزیه کشور هستن، یعنی بخشی که حالا کردنشین رو جدا کنن، بخش حالا عربی رو جدا کنن، آذری ها رو جدا کنن، و عملا شما میبینید که در برنامه هایی که اینها دارن در رسانه هاشون عملا به این موضوع دارن به شکل گسترده اشاره میکنن و به هر حال میان و جامعه رو تهیج میکنن به این سمت و سو که بالاخره اینها هر کدوم برای خودشون یک حکومت جدایی داشته باشن. ولی خب چیزی که حالا باعث شده اینها تا الان موفق نباشن اینه که خب خود مردم کشورمان، شما نگاه کنید از اقوام مختلفی که ما تشکیل شدیم، بالاخره قوم‌های مختلف و گروه‌های مختلفی که هستن، مردم خودشون به هر حال اعتقاد دارن که همه ایرانی هستن و به هر حال خودشون رو ایرانی و کشوری که با قدمت چند هزار ساله هستش میدونن، و به همین دلیل خب شما وقتی که نگاه میکنید حتی دو گروه‌های مخالف داخلی هم به هر حال شما یک بررسی کنید میبینید که مردم مخالف این قصه هستن که کشور تجزیه بشه، چون میدونن وقتی کشور تجزیه بشه مشکلات بسیار زیادی در عقب اون هستش، و به همین دلیل خب حتی میگم گروه‌های مخالف هم به این موضوع تن نمیدن که کشور بخواد تجزیه بشه و بخواد به هر حال ما کشور ایرانمون به چندین کشور تقسیم بشه. رو همین حساب اینها هر چقدر هم که تلاش میکنن، ممکنه حالا مثلا برفرض در بخشی از کشورمون مثلا بیان مثلا گروهی بالاخره این شعار تجزیه طلبی رو بدن، نمیدونم در حالا استادیومی بیان و مثلا شعار بدن در این خصوص، یا در گروهی حالا بیان پرچم جایی رو بالا ببرن، ولی در کل که شما نگاه میکنید عموم مردم با این قصه مخالف هستن و عملا همه دوست دارن که یک کشور قوی و مستحکم و محکمی داشته باشیم که به هر حال با حضور همه اقوام مختلف باشه. رو همین حساب اینا هر چقدر که تلاش کردن، چون به هر حال نتونستن که بالاخره وقتی کاری میخواد موفق باشه بالاخره باید این حمایت مردمی رو داشته باشه. زمانی که به هر حال روی این موضوع مردم حساسیت دارن، خیلی میگم حتی گروه های مخالف هم این موضوع خیلی ها براشون خط قرمز هستش، رو همین حساب تلاش هاشون در این حوزه تا الان موفق نبوده. میگم در حد این که حالا مثلا یک گروه کوچکی بیان یک شلوغی کنن در یک گوشه اینها و همون هم خیلی زود خلاصه از بین رفته. به همین دلیل اینها هر چقدر در این حوزه تلاش کنن نمیتونن موفق باشن.
میشه گفتش که اینها شناخت درستی از قومیت های کشور ندارن، از علقه اینها به کشور، به جمهوری اسلامی. آیا این بخشش رو نادیده میگیرن و اون رو نمیبینن و فکر میکنن که آیا میتونن به این تجزیه طلبی بپردازن و در موردش حرف بزنن؟
حالا این که ما خدمت شما عرض کنم بگیم آگاهی ندارن، نه خب خیلی دشمن ما خیلی هم در خیلی از حوزه ها خیلی آگاه هست و با خیلی خدمت شما عرض کنم که اطلاعات زیاد میاد و این جنگ ترکیبی رو بر ضد ما چیز میکنه، چون اگه اطلاعاتش ناقص باشه خیلی موفق نیسته. شما نگاه کنین مثلا رژیم صهیونیستی عملا حتی خدمت شما عرض کنم در دانشگاهش کرسی هایی داره که اصلا به موضوعات خیلی حتی مذهبی ریز ما هم دارن اینها میپردازن و آموزش میدن، حالا از زبان فارسی گرفته تا موضوعات دیگه که حالا در دانشگاهشون تدریس میشه، و اینا خب قاعدتا قوم ها و اینها رو میشناسن. ولی خب خدمت شما عرض کنم تلاششون اینها میکنن که این اتفاق بیفته، ولی خب موضوعی که هستش خب این علاقه و علقه‌ای که مردم ما دارن به هر حال کشوری که حالا میگم شما نگاه کنید حالا حتی اون سلطنت طلبان بالاخره این علقه رو داره که بالاخره این قدمت چند هزار ساله داره که هر حال کشور بزرگی که الان به ما رسیده که خب حالا اون موقع خیلی بزرگتر از الانم بوده، و خب قاعدتاً کسی که علاقمند باشه، حتی یک فردی که حالا ملی‌گرا هم باشه، راضی نمیشه که بخواد کشور تجزیه بشه، به کشورهای کوچکی تبدیل بشه. دشمن به هر حال به دنبال هدفش هست، خب واسه خود ایران اینترنشنال و خب حالا شبکه‌های سعودی و خدمت شما ارسم عقبه‌ای که به دنبال این موضوع هستن تلاش خودشون رو میکنن. بالاخره حالا چقدر بتونن موفق باشن، خب قاعدتاً این بسته به نوع برخورد مردم با این موضوع هستش. ولی خب اینها حالا در حوزه اختشاشاتی که ایجاد میکنن، تفرقه‌ای که ایجاد میکنن و شما میبینید که به هر حال میان و یک موضوعی رو مطرح میکنن که حالا اقوام مختلف رو به جون هم بیاندازن و از این اختلاف بتونن که به هر حال بهره برداری کنن. ولی خب قاعدتاً اگر واقعاً ما نگاه عمیق به این موضوع داشته باشیم، موضوع تجزیه طلبی واقعاً هیچگاه نمیتونه در کشور ما جایگاه مناسب پیدا کنه. شما حتی الان برید با گروه های کرد هم صحبت کنید که حالا بالاخره اینها همیشه میگن که ما خب کردستان رو تحت نام ایران میخوایم، یعنی خب یک ایرانه که به هر حال قوی باشه و خودشون رو حتی مثلا حالا حتی کردای عراق هم شما نگاه کنید خب به سمت ایران بیشتر خدمت شما اصلا تمایل دارن و این موضوع به هر حال اهمیت داره که به هر حال ما کشوری هستیم که از اقوام مختلف، کرد و لور و بلوچ و خدمت شما عرب، همه اینها به هر حال یک ایران واحد رو تشکیل دادن و به نظر من در این حوزه بحث تجزیه خدمت شما عرض کنم دشمن نمیتونه موفق باشه، با اینکه تمام تلاش خودش رو هم در این حوزه داره انجام میده.
متشکرم. آقای دکتر کیان، نظر شما چیه در مورد بحث تجزیه طلبی، حالا با توجه به تنوعی که شما اشاره کردید از گروه های اپوزیسیون در خارج از کشور، چقدر این میتونه هدف اونها باشه و برای این دارن تلاش میکنن؟
اون چه که قابل رصد کردن هست از کنش و واکنش هایی که اپوزیسیون داره انجام میده، در ظاهر امر یعنی روی صحنه چنین چیزی دیده نمیشه که اینا دنبال تجزیه طلبی باشن، ولی به اصطلاح دم خروس از لابلای اینها بیرون زده متاسفانه، یا خوشبختانه نمیدونم، خوشبختانه از این جهت که دستشون رو شده، متاسفانه از این که چنین نظر شومی رو دارن تأیید میکنن. حتی انقدر مطرح شده، عرض میکنم لابلای اینها، ولی هیچ کدوم همطور که فرمودن هیچ کدوم اظهار این نمیکنن که ما میخوایم کشور ایران رو تقسیم کنیم و به قومیت ها تجزیه بکنیم، ولی در عمل متاسفانه برای اینکه اینم در نظر بگیریم که اصولا هر گروه سیاسی برای جلب مشتریان خودش شعارهایی رو میده، چه اون شعارها شعارهای کلیدی و راهبردی خودش باشه واقعا، یا نه شعارهایی که فقط در ظاهر هست و ویترینه فقط برای جلب مشتریه، دست به همه این کارها میزنن، یعنی اصلا هیچ حد یقفی وجود نداره، هیچ مانعی وجود نداره برای اینکه هر شعاری بدن و هر چیزی رو تعقیب بکنن. حالا اتفاقا یکی از ضعف‌های ما متاسفانه تو کشور این هست که به قومیت‌ها توجه جدی نمیشه، این قابل توجهه، اگر توجه جدی میشد یا بشود خب به نوعی مخالفین یعنی اپوزیسیون این حربه رو از دست میده، این حربهش کند میشه، ولی به هر حال فعلا این حربه رو دارن از یک طرف، از طرف دیگه خود قومیت‌ها بالاخره مسائلی دارن، ما نبایستی با پاک کردن صورت مسئله که مسئله حل نمیشه بلکه بغرنجتر میشه. بالاخره ما اقوامی داریم در کشور، تمام دنیا اینطوریه، تنها ما نیستیم، تمام دنیا اقوامی دارن و هر کشوری ممکنه متشکل از 4-5-6 کمتر بیشتر اقوامی باشن با زبانهای خودشون، ما هم در ایران داریم این تنوع قومی رو داریم و اتفاقا در صحنه‌های تاریخی کشورمون هم شاهد این بوده ایم که بعضن تجزیه طلبی های اتفاق افتاده، بالاخره پیشوری زمانی در آذربایجان خودمختاری اعلام کرد و به نوعی طرفدارش شوروی بود و ازش حمایت کردن، حالا طی فرایند یه توافقی قرار شد منحل بشه، ولی شد دیگه، یه زمانی ما کشور آذربایجان داشتیم، آذربایجان ایران تقسیم شد، به اضافه این که اصلا ما یه عقبه تاریخی داریم، در عقبه تاریخیش بسیاری از کشورهای اطراف ما، حالا نه خیلی دور که ایشان فرمودن کشور بزرگی بودیم ما که منطقه بسیار وسیعی، نقشه ایران خیلی وسیع بوده در ایران باستان، اما نه همین در 100 سال اخیر، یعنی اگر ما بنا رو از جنگ جهانی اول بگذاریم، قبل از جنگ جهانی اول اتفاقا کشور ایران کشور بزرگی بود و بخش هایی رو در همون جنگ جهانی اول ما از دست دادیم. درسته بخش های بیشتری رو هم ما در دوران قاجاری از دست دادیم با بیکفایتی سلاطین قاجار. حالا که بحث به اینجا رسید، من اینم عرض بکنم اگر داخل پرانتز فرض بفرمایید، این که جنگ جهانی اول اصلا با چه نیتی اتفاق افتاد؟ اینا بعد از گذشت 10 سال بلکه 100 سال اسنادش بیرون اومده و معلوم شده که نیتها چی بوده. اون موقع شاید نمیشده نیت خوانی چندان کرد، ولی امروز نیتها معلوم شده. جنگ جهانی اول اصلا با این نیت اتفاق افتاد که 5 امپراتوری در جهان وجود داشت و قصدشون این بود که این امپراتوری ها جا به جا بشه، بعضیش از بین بره و بعضیش جا به جا بشه، و اتفاقا موفق هم شدن، این کار رو کردن. جنگ جهانی دوم هم مکملی بود برای جنگ جهانی اول، خیلی مهم نبود جنگ دوم، جنگ اول مهم بود که این اتفاق افتاد. از جمله در منطقه ما امپراتوری عثمانی از بین رفت. خب وقتی امپراتوری عثمانی، ببینید همینجا شما دقت بفرمایید، امپراتوری عثمانی که از بین رفت و تبدیل شد به کشورهای کوچکی مثل ترکیه، سوریه، عراق و سعودی و کشورهای حالا حتی کوچکتر مثل فلسطین که بعدها اشغال شد توسط یهود صهیونیسم، همین کردهای ما رو در نظر بگیرید، کردها تحت پوشش عثمانی بودن همشون، یا بخش عمدهشون تحت پوشش عثمانی بود، ولی وقتی این کشورها تجزیه شد، تقسیم شد، ما الان کرد جنوب ترکیه داریم، کرد شمال عراق داریم و کرد شرق سوریه داریم، کوبانی ها. حالا در ایران هم که کرد از قدیم داشته ایم ما. ببینید این تجزیه‌ای که اتفاق افتاد در بعد از جنگ جهانی اول باعث شد که کردها تقسیم بشن، رو 3 تا 4 تا کشور تقسیم بشن. ترک ها هم همین اتفاق براشون افتاد، ترکمن ها هم همین اتفاق براشون. بسیاری از اقوام که تو ایران ما داریم یا بعضیشون هم حتی نداریم، که کمتر هستن که نداشته باشیم، اینها تجزیه درشون اتفاق افتاد. من متاسفم به این که بگم که از اون دم خروس هایی که بیرون زده، حتی به صورت اعلام شده که ما ایرانی به صورت ایالتی خواهیم داشت، ایالات متحده ایران. حتی پرچم 6 تا ایالت رو هم ترسیم کردن، 6 ایالت تقسیم خواهد شد. یعنی اینقدر وقیحانه نسبت به این موضوع تجزیه طلبی، با اینکه شعار میدن ما دنبال تمامیت ارضی ایران هستیم، حاکمیت یک پارچه، ولی متاسفانه اینا بیرون میزنه 6 ایالت. اینها واقعا باعث تأسفه. وقتی که شاه داشت میرفت، محمد رضا پهلوی داشت میرفت، میگفت که وقتی من بروم، نه اینکه در 26 دی 57، منظورم شعارهایی که اون موقع داشت علیه مخالفین خودش میداد، خیلی شعارها علیه مخالفینش داد در طی اواخر سلطنتش، گفت اگر من از ایران بروم، ایران تبدیل به ایرانستان خواهد شد، همون جوری که مثلا ما پاکستان داریم، افغانستان داریم، ایرانستان خواهیم داشت اون وقت، و ایرانستانی که تجزیه شده به بلوچستان، مثلا ترکمنستان، کردستان و این همه استانهایی که تقسیم شده است. خب اینا درسی است برای ما که از یک طرف بدونیم که چنین سابقه ای رو ما گذروندیم در این منطقه در طی قرنهای اخیر، و همین که علارغم فیگوری که اینها میگیرن نسبت به اینکه ما تجزیه نمیخوایم بکنیم، تجزیه اتفاقا یکی از برنامه‌های اینها خواهد بود. چرا؟ به خاطر اینکه با عنوان تجزیه حتی طرفدارانی توی این قومیت‌ها پیدا می‌کنن.
درست.
اینا من آخرین بحث اضافه بکنم که اتفاقا در کردستان ما، حالا خاص کردستان، بقیه جا هم کمابیش همینه، در کردستان ما اتفاقا تجزیه طلبی رنگ نداره. چرا؟ چون در کردستان عمدتاً بحث‌های سیاسیشون طرفدار قاسملو هستن. قاسملو تجزیه طلب نبود، به خلاف مثلا کموله که به شدت تجزیه طلبه، ولی قاسملو تجزیه طلب نبود و کموله طرفداران زیادی در کردستان نداره، قاسملو طرفدارانی داره در کردستان. به هر حال منظورم اینه که این بحث بدون عقبه هم نیست.
درسته. خیلی ممنونم آقای دکتر کیان. آقای مومنی ها، چطور میشه در اختشاشات امسال اختلافات درون جریان اپوزیسیون علنی میشه؟ دلیلش چیه؟
بله، عرض کنم که خب یکی از موضوعاتی که همونطور که فرمودید در اختشاشات اخیر بود همین مشخص شدن اختلافات اینها بودش. خب اینها گروه های مختلف اپوزیسیون احساس می کردن که بالاخره با توجه به شرایطی که پیش اومده اینها به هر حال می تونن که نظام رو ساقط کنن و عملا توی برنامه هاشون توی موضوعات مختلف این پرداختن این موضوع رو خیلی پررنگ می کردن و از این منظر اگه بخوایم نگاه کنیم اینها به دنبال این بودن که خب حالا به هر حال اگر این نظام ساقط شدش بالاخره اینها به عنوان گروه هایی که اپوزیسیون هستن رهبری خدمت شما عرض کنم که جامعه رو بر عهده بگیرن. رو همین حساب این موضوع و اهمیت این موضوع باعث شد که اینها بیان و خدمت شما عرض کنم که به رسوایی همدیگه بپردازن و عملا شما میبینید که برنامه های خودشون میومدن این گروه اون گروه رو محکوم میکرد و همطور که حالا در بخش اول عرایزم گفتم خدمت شما عرض کنم که همین شبکه سلطنت طلب من و تو اومد و خب بحث تجزیه طلبی ایران اینترنشنال رو مطرح کردش و مدیریتش همونطور که عرض کردم اومدش توییت زدش و همینطور حالا فایلای صوتی که پخش شدش و بی بی سی هم مجریش همونطور که عرض کردم صحبتایی که شدش عملا اینها اومدن و مواضعی بر ضد هم گرفتن تا به هر حال طرف مقابل رو رسوا کنن و خودشون رو برحق نشون بدن و چون احساس میکردن که حالا به هر حال میتونن که به یک پیروزی خوبی دست پیدا کنن و عملا بتونن که حالا رهبری این موضوع رو بر عهده بگیرن. این موضوع باعث شدش که خب قاعدتا اینها بیان و به شکل خیلی گسترده ای عملا تحرکات همدیگر رو خونسا کنن و این در مجموع به نفع جمهوری اسلامی شدش، چون وقتی که اینها اومدن و بر علیه هم حتی در حالا فقط رسانه هم نبوده، شما میبینید که مثلا تظاهراتی هم که برگزار میشدش اینها گروه ها بعضن حالا غیر از فحاشی به زد و خوردن به هم برحال برخورد میکردن. رو همین حساب عملا همین باعث شدش که حتی قدرت های استکباری که حالا پشت این قضیه بودن و عملا حمایت میکردن و حالا بلها این اقداماتشون محصول اتاق فکر مشترک اینها بودش، عملا خود اونها هم از اپوزیسیون داخلی تا حدودی ناامید شدن، یعنی احساس کردن که اینها عملا نمیتونن رهبری این موضوع رو بر عهده بگیرن. یه مطلبم در خصوص حالا بخش قبلی عرایزم که حالا بحث تجزیه طلبی بودش که حالا بنده عرض کردم که بحث حالا مخالفت با تجزیه طلبی افرادی که داخل کشور هستن و اینا، خب ما تو بحث حالا دشمنان جمهوری اسلامی و حالا حتی بحث کردها حالا گروه هایی که هستن و به مبارزه میپردازن اونها نگاهشون نگاه تجزیه طلبی هستش و خب ما در تکمیل فرمایشات استاد ارجمندم بگم که ما بالغ بر 3.5 میلیون کیلومتر مربع رو در کمتر از 200 سال از دست دادیم و این تجزیه شدن در دنیا بی سابقه بودش که یعنی این مقدار از یک کشور خلاصه تحلیل بره و کم بشه و این خودش نشان دهنده این هستش که بالاخره در طول تاریخ این بحث تجزیه طلبی یک کشور قدرتمندی مثل ایران به هر حال جزء اهداف و دستور کار دشمنان این کشور بوده
و تلاش هم برای اون انجام
بله میده. همچنان هم ادامه خواهد داشتش بله.
و این بار هم که حالا با بحث رسانه ها بیشتر بله. به این موضوع
بله الحمدلله خب در طول 44 سال انقلاب خدمت شما عرض کنم در این حوزه نتونستن موفق باشن. شما میبینید که برحال با وجود جنگ 8 ساله ما حتی یک متر از مرزامون رو و خدمت شما عرض کنم خاکمون رو به دشمن ندیم، در صورتی که چه در دوره پهلوی اول چه در دوره پهلوی دوم و چه در دوره قاجار خب عرض کنم تو این 200 سال واقعا 3.5 میلیون متر مکعب خیلی زیاد هستش، یعنی سه برابر کشور تقریبا خودمون ما خب مرزامون کوچکتر شدش و خدمت شما عرض کنم واقعا خودش خیلی جای سوال داره. شما در پهلوی دوم دیدید که خب کشور بحرینی که الان به عنوان کشور هستش خب استانی از کشور ما بودش و خدمت شما عرض کنم حتی مردم اونجا هم خیلی علاقه زیادی به ایران داشتن و عملا ما حتی دو تا مجموعه بزرگی که اونجا حالا بودش به اسم حالا شعرای ایران بودش و خب کشوری که الان حالا به عنوان بحرین هستش واقعا یک